در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا میان مردم. این یه جمله اگه باور من بشه، باور من بشه که امام زمان به زندگی من اشراف داره، باور درون من بشه که اعمال من به عرض امام زمان علیه السلام میرسه، اینو باور کنم من.
برادرا، عزیزان، رفقا، ما در زمان حضور مولا صاحب زمان هستیم. درسته چشمای ما نمیبینه اون حضرت رو، درسته در پس پرده غیبت اون حضرت، بنابر حکمت هایی که از ما مخفیه، غایب از نظر ما، قرنها سالهاست مخفیه، اما ما در محضرش هستیم همیشه همه جا. احاطه وجودی داره اون حضرت بر ما، یعنی همیشه ما رو میبینه، در همه حال میبینه، به جا همه جا.
قلب شناس که باشی، دلت را همیشه با یاد حضرتش و دعای برای ظهورش آباد نگاه میداری.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا، حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق، بنده و همکارانم رو هم دعا بفرمایید. خیلی ممنونیم که با مایید در برنامه به افق آفتاب. پنجره رو به آسمان. پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میرلوهی.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که یه نوبت دیگه دقایقی در خدمت شما عزیزان و مخصوصا شنوندگان عزیزتون، آنم در روز جمعه‌ای که متعلق به آقامون، مولامون، صاحبمون، ولی یه نعمتمون، صاحب سفرمون، صاحب همه چیزمون، یعنی هر چه داریم همه به برکت گل روی مهدی فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، مهدی آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. خوشحالیم که دقایقی از روز جمعه سید الایام، عروس الایام، سید الایام در خدمت شنوندگان عزیز شما در رادیوی ایران هستیم. امیدوارم اون چه که بر زبان من انشالله جاری می شود، ما عزیزانی که هر جای کشور اسلامیمون، راننده ایست تو بیابونه، نمیدونم یه نگهبان ایست توی جاده، توی کارخونه، یا کسی تو خونه روشن کرده رادیو رو داره گوش میده، یا هر کسی در هر شغل و لباس و سن و سال و زن و مرد و کودک و پیر و جوان، هر جا هستیم انشالله گفتن ما و شنیدن ما انشاءالله مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح و نافداه باشه
انشاءالله. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و میتونیم از یکی از اساتید برجسته دانشگاه امام صادق علیه السلام بهره ببریم در برنامه به افق آفتاب. اما ما از آغازین روز هفته راجع به حسن ظن به خداوند داریم صحبت میکنیم و داریم نتایج این حسن ظن رو بررسی میکنیم. امروز رسیدیم به نقطه‌ای که بسیار حائز اهمیته. یکی از بهترین نتایج عملی حسن ظن به خداوند برای نجات بشر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه. چی کار بکنیم که قلب نازنین آقامون این موعود خداوند از ما شاد باشه و راضی باشه؟
الحمدلله که بحثمون راجع به امام زمانه. سعی کنم همه اون پاسخ شما رو تو این دو سه دقیقه بتوانم به نحو شایسته اونطوری که مقبول شنوندگان عزیزتون باشه عرض کنم. ببینید بحث شما در این هفته همونطور که فرمودید مسئله حسن ظن بالله، یعنی حتی یک کسی که الان تو بدترین جا توی چاهی افتاده، تو زندان صدام افتاده، در بدترین گیر و گور زندگی تو چه کنم افتاده، توی بنبست گیر کرده که نه راه پیش داره نه راه پس داره، حتی اونم حق نداره ناامید باشه. بله. از نظر خدای متعال یکی از بزرگترین گناهان و معاصی کبیره، میدونید معاصی کبیره خیلی حرفه، گناه کبیره معاصی کبیره بعضا جزاش خدای نکرده خلود در آتش جهنمه. یعنی خیلی گناه بزرگی که کسی یأس از رحمت خدا داشته باشه. در قرآن مجید خدای متعال در مورد کسانی که از رحمت خدا مایوس میشن، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، اگه کسی از رحمت خدا از لطف خدا ناامید بشه، این خدا او رو کافر دانسته. خیلی مطلب مهمی. هیچ کس هر کس در هر صحنه و عرصه‌ای در هر گرفتاری و مصیبتی هست حق ندارد بگه دیگه من کارم اصلاح نمیشه، دیگه من فایده نداره، این همه گناه کردم یعنی خدا منو میبخشه امکان نداره، این همه گیر و گورم امکان نداره، این همه چک و سفته و اینام واخورده، این همه اقساط دیگه کار من اصلاح نمیشه، این همه مریضی دور منو گرفته دیگه من شفا پیدا، اصلا هیچکی حق نداره. در اوج گرفتاری، در اوج بیماری، در اوج ناراحتی و بلا و ابتلا و امتحان و آزمایش باید یه قلب قانع و راضی داشته باشیم و در این حال از خدای متعال بخواهیم که خدای متعال یک ساعت دیگه ما رو بهتر از الان، فردای ما رو بهتر از امروز، هفته دیگه رو بهتر از این هفته، ماه بعد رو بهتر از این ماه، سال بعد رو بهتر از این سال، و از خدای متعال بخواهیم. بس دو تا نکته، اولا در هر موقعیتی هستیم قانع و راضی و صابر باشیم، در هر مصیبتی خدا نخواد خدا به حد و پنجتن، به حد این خاندان عصمت و طهارتی که در این ماه سفر ماه اسارت آل محمد است، به حق زینب کبرا، به حق زین العابدین نخواد، برای هیچ خانواده ای خبر بدن که مثلا عزیزتون تصادف کرده، زخمی شده، کشته شده. بله. حتی در یه همچین مصیبت و سختی هم نباید انسان کفر بگه ای خدا این چه وضعیه، چه زمینی، چه زمانی، چه روزگاری، نباید اینطوری باشه. حالت قانع، راضی، صابر به آنچه که خدا بر انسان مقدر کرده، ولی در این حال سرشار از امید و نشاط و بهجت قلبی. مثالی که شما اول سوالتون دادین بهترین مثاله، مسئله انتظار فرج امام زمان بزرگترین دلیل بر این است که خدای متعال هیچ وقت نمیخواد که بشریت از این که عاقبتش به خیر بشه، مشکلاتش حل بشه، ظلم و جور و ستم و غارت و قتل و مشکلاتی که الان سراسر عالم رو فرا گرفته کنار بره. هیچ وقت نباید انسان بگه دیگه درست نمیشه، دیگه عالم درست نمیشه. اتفاقا در اون زمانی که به قول روایات و ادعیه‌ای که اومده یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا، در زیارت آلیاز، در زیارت استغاثه به امام زمان تو مفاتیح هم هست که اون مهدی موعودی که میاد بعد از آنی که زمین پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد میکنه. اتفاقا وقتی کارت به استخوان رسید، وقتی که خیلی ظلم و جور پر شد و فراگیر شد، اون موقع خدای متعال تعال اجازه ظهور میده و یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا. و همین حالتی که در اوج شدائد و مصائب و سختی ها یعنی امید داشته باشیم، انتظار بکشیم فرج امام زمانو، اصلا خود همین انتظار ها، یعنی در روایت جمله عجیبی است که ما دقت نمی کنیم، نمیگه این که منتظر باشه امام زمان بیاد بعد خوب بشه، همین الان افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، همین حالت انتظار فرج داشتن، امید به این که فردا چه بسا همین جمعه آینده انشاءالله ظهور بشه و مشکلات بشریت حل بشه، همین حالت انتظار، چشم انتظار بودن نسبت به خوبی ها، آمدن خوبی ها، برکات، نعمت ها، سلامتی ها، شفا و عافیت ها، و از بین رفتن امراض و اسقام و آلام و جنگ ها و درگیری ها و فتنه ها و ستم ها و ظلم ها، همین حالت بهترین حالت بشره. افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی همینطور که من الان تو هر مشکلی که هستم اما امیدم از خدای متعال و اینکه انشاءالله فرج مهدی فاطمه میاد، ناامید نشه، خود همین بهترین انتظاره. در یه تعبیری حضرت فرمودن فإن ذلک فرجکم، اصلا همین حالت انتظار فرج، فرج شما، نجات شما در همین حالت انتظاره. گاهی دیدید بعضیا توی شدائد و سختی های ولی نگاه به صورتش میکنی به قدری از نظر معنوی از صبح تا حالا غذا نخورده، روزه بوده، تشنه است، گرسنه است، ولی به قدری از نظر معنوی و بهجت قلبی سرشاره نگاه میکنی لباش خشکیده، ولی چشماش چه فروغ امید و نشاطی درش هست. بیه انشاءالله چند ساعت دیگه افطار شد، بهبهم میرم سر سفره افطار محضر امام زمان در محضر رسول خدا. این حالت انتظار فرج، امید به رهایی که حتما میاد اون منجی عالمی و جهانی، خودش بهترین دلیل بر این است که خدای متعال دوست داره بندگانش همیشه سرشار از امید و حسن ظن و گمان خوب به پروردگارشون باشن. امیدوارم واقعا ما باشیم نسلی که الان صدای ما رو میشنون و در این کشور و در این منطقه از پر از بحران و مشکل برای جامعه اسلامی، شما ببینید الان یمن چه خبره، بحرین، حجاز، عراق، شام، لبنان، فلسطین، افغانستان، پاکستان، نمیدونم پاراچنار، کشمیر، میانمار، نیجریه، هر جا سخن از شیعیان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و مسلمانان مؤمن هست، این دشمن داره اینها رو چجور بهشون ظلم میکنه، قتل و غارت و اسارت و کشتن، ولی با همه این مشکلات ببینید چه امیدی تو چشم اینها، بچه های حزب الله لبنان، بچه های فلسطینی، بچه های بحرینی، بچه های یمنی، یه ملت پابرهنه گرسنه در مقابل تمام شیاطین دنیا، ببین با چه امیدی چجور زدن تمام پایگاه های اقتصادی اونها رو نابود کردن، چجور یه مش بچه گرسنه‌ای که کفش و بند کفششون پاره است، اینا در مقابل اون گاو شیرده‌ای که 480 میلیارد دلار فقط ترامپ از اینا دوشیده، غیر از آلمان و انگلیس و فرانسه و اسرائیل خبیث، فقط آمریکای خالی حدود 500 میلیارد دلار از این آل سعود بدتر از یهود دوشیده. 4 تا بچه شیعه یمنی با نعره یا حیدر در یه حمله غافلگیرانه، یعنی 3 تا تیپ تابون دندان مسلح پیش رفته ترین توپ و تانک ها رو همه رو اینا رو اسیر کردن گرفتن. این جز انتظار فرج، جز حسن زنده به خدای متعال، چیز دیگه سرمایه این شیعیان مخلص و یمنی های عزیز و بزرگوار نیست. واقعا آبرو دادن به اسلام، آبرو دادن به منطقه خاورمیانه، آبرو دادن به جهان بشریت و راه رو باز کردن که می شود با دست خالی امید داشت به آینده بهتر، به ظهور و فرج، به حسن ظن به خدای متعال.
بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی جناب میرلهی، خیلی محبت کردیم.
ممنونم،
استفاده کردیم چون همیشه،
قربان شما، مخصوصا از شما و همه شنوندگانتون، چون روز جمعه روز استجابت دعاست،
بله.
سر سفره امام زمان مهمونیم، از همه التماس دعا دارم، برای همدیگه دعا کنیم و در رأس حوائجمون، مقدمه بر همه حوائج شخصیمون، حوائج امام زمانمون و علل خصوص ظهور و فرجشون انشاءالله، که همه ما زنده باشیم و در مسجد الحرام بین رکن و مقام دستمون رو به دست مهدی فاطمه برای بیعت بزنیم و انشاءالله اون وعده همه انبیا و همه کتب آسمانی رو انشاءالله ما هم در رکاب حضرت بقیت الله شاهد و ناظر باشیم به برکت صلوات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسیار سپاسگزارم از حضرت علی.
ممنون.
خواهش میکنم یا علی مدد.
خدا
حافظ شما. خدا حافظ. ممنون که این مجال برنامه به افق آفتاب رو هم همراهی کردید. تا فرصت بعدی، ایام به کامتون باشه و عاقبتتون به خیر. التماس دعا و خدا نگهدار.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
هدف مقاومت عزیزان من عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد هم در مسائل سیاسی کشور هم در مسائل اجتماعی هم در مسائل نظامی. باید به نقطه‌ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه‌ها منصرف کنه. دشمن ببیند فایده‌ای نداره، با ملت ایران نمیتوانه کاری بکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
دوازده و هجده دقیقه در جمعه روزی از پاییز 98 مهر ماه سال 1398 همراه شما هستیم. امیدوارم که صبح امروز رو با دلخوشی آغاز کرده باشید و تا این لحظه آنچه بر شما گذشته خیر و آرامش باشه. از رادیو ایران دقایقمون رو با شما تقسیم می‌کنیم و ثانیه‌های زندگی رو با شما می‌شماریم. امید که حال و احوالتون خوب و خوش باشه و بین موج‌های مختلف رادیویی همیشه انتخابتون رادیو ایران باشه. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میتونید ایران رو بشنوید. و اگر دوست دارید برنامه ای رو که از رادیو ایران شنیدید هر روزی هر ساعتی دوباره بشنوید و بازشنوایش براتون اتفاق بیفته، به سایت رادیو ایران مراجعه کنید، www.radioiran.ir. با جستجوی نام برنامه مورد علاقتون میتونید اون برنامه رو پیدا کنید، بشنوید و شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. و یا حتی اگر نظری درباره این برنامه ها داشتید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره 162 در تماس باشید و نظرتون رو اعلام کنید. اما گام دوم رو با هم بشنویم.
گام دوم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان و هموطنان عزیزی که رادیو ایران رو میشنوید و برنامه گام دوم رو انتخاب کردید. صبحتون بخیر. FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم. امروز قرار در مورد علم و فناوری با شما صحبت بکنیم با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبری در گام دوم. در این برنامه قرار به این مباحث بپردازیم: وضعیت کنونی دانشگاه‌ها از نظر تولید علم و فناوری، وضعیت علمی ایران در منطقه و سمت و سوی علمی و فناوری جهان امروز. اما ادامه میدیم گفتگو رو باز در خدمت مهمانان عزیزمون، سرکار خانم دکتر مریم پاکدامن، مدرس دانشگاه شهید بهشتی، و همینطور آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
حرف من و مطالبه من از مجموع فعالان گوناگون کشور، چه در بخش مسئولین دولتی، چه در بخش‌های دانشگاهی، مردمی، عمومی، چیز دیگری است. من میگم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم. حرف من اینه.
اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر اصنافی، سرکار خانم دکتر پاکدامن، بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که دستاوردهای 40 ساله انقلاب در گام دوم رهبری تبیین شده. یکی از اون رهاوردهای انقلاب رسیدن و همگانی شدن اصل خودباوری بود، یا به عبارت دیگر همون ما میتوانیم. این اصل یا این روحیه، این باور خودش منشأ برکاتی بود که با توجه به موضوع گفتگوی ما میایم به چند نمونه از این برکات فقط اشاره میکنیم. یکی از اونها این بودش که انقلاب باعث شدش که موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری به حرکت در بیاد و همینطور در زمینه ایجاد زیرساخت‌های حیاتی، اقتصادی و عمرانی. حالا با توجه به این موضوع، هممون هم گام دوم رهبری رو لااقل مطالعه کردیم و میدونیم توش وضعیت‌هایی ذکر شده، مثل اینکه هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیر ساختی در کشور ما انجام شده، هزاران واحد دانشگاهی تأسیس شده و هزاران طرح از جمله سلول‌های بنیادین، چرخه سوخت اقتصادی، فناوری نانو و غیره رهاوردهای این عرصه بوده. حالا از شما خواهش میکنم در مورد وضعیت کنونی دانشگاه‌های ما کمی توضیح بدید، ما و شنوندگان رو در جریان بگذارید که از نظر تولید علم و فناوری اصلا در چه وضعیتی هستیم.
عرضم به حضور شما که خب یک واقعیتی که نمیشه کتمان کرد که در این 40 سال اتفاقی که افتاده در حوزه توسعه علمی و توسعه فناوری، با توجه به اینکه به هر حال ما به یک ثباتی رسیدیم، به یک پایداری رسیدیم و دیگه در اون سایه امنیت داریم فعالیتامون رو انجام میدیم، خب طبیعتاً نهادهای آموزشی ما مثل دانشگاه ها که به هر حال مرکز تولید علم هستن و مرکز در واقع پرورش خلاقیت های افراد هستن برای تولید فناوری، از این توسعه و از این پیشرفت مستثنا نبودن و خب طبیعتاً ما شاهد این هستیم که در دانشگاه های مختلف کشور، چه دانشگاه هایی که سابقه بسیار دارن به عنوان دانشگاه مادر در نظر گرفته میشن و چه دانشگاه هایی که تقریبا نوپا هستن، اونها هم دارن تلاش میکنن که خودشون رو به این عرصه برسونن. مسئله که در اینجا وجود داره و میشه مورد توجه قرار داد، رقابت در عرصه جهانی است. یعنی این که دیگه دانشگاه ها خودشون رو محدود نمی کنن به یک فضای محلی یا فضای ملی که بخوان صرفاً به در واقع ارائه واحدهای درسی بپردازن که دانشجویانی بخواهند دروسشون رو بگذرونن و مدرک رو دریافت بکنن. نگاه فراتر از این نگاه آموزشیه، یعنی اگر که ما میخوایم ببینیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم، باید یک خطکش داشته باشیم، ترازو داشته باشیم که ما در مقایسه با کجا در چه مرتبه قرار داریم. آیا در مقایسه با پیش از انقلاب میخوایم مقایسه بکنیم، یا مثلا در بازه‌های زمانی 40 سال ما می‌خوایم بررسی بکنیم، مثلا 4 سال اول، 4 سال دوم تا برسیم به زمان فعلی. هر چقدر که زمان جلوتر رفته از سال 57 به این سمت، یعنی که الان ما در سال 98 هستیم، ما شاهد تغییرات و تحولات گسترده‌ای بودیم در دانشگاه‌هامون. یعنی این قضیه ما رو به این میرسونه که تحولات دنیا ما رو به این رسونده که ما باید بر اساس نیازهایی که جامعه خودمون داره و حرکتی که دنیا داره انجام میده، باید تحول در خودمون ایجاد بکنیم. اون هم همطور که اشاره کردیم و در گام دوم بهش مطرح شده، با کلید واژه و شعار ما میتوانیم. خب طبیعتاً این واقعیت و این واژه ما رو به این عزت نفس و اعتماد به نفس رسونده که بتونیم تحول در دانشگاهمون ایجاد بکنیم و سعی بکنیم که زیر ساخت‌های دانشگاه‌ها رو برای تولید علم آماده بکنیم. این فضایی که
من ببخشید پرانتز رو باز بکنم، پیش از انقلاب وضعیت علمی ما به چه صورتی بود؟ این رو به طور خلاصه مشخص بکنیم، بعد بگیم که در 40 سال اول به چه دستاوردهایی رسیدیم. و بعد یعنی در واقع آینده رو در این 40 سال دوم انشاءالله ادامه بدیم.
خب طبیعتاً در سالهای پیش از انقلاب دانشگاه میان تأسیس میشن به عنوان نهادهایی که باید کار آموزشی رو در سطح عالی انجام بدن، نه دیگه در سطح دبیرستانی و پایین‌تر. و وقتی که نگاه میکنیم به اون سالها، به هر حال یک نهال داره کاشته میشه. یک زمانی که نهالی کاشته میشه، شما نمیتونی انتظار داشته باشی که همین الان بار بده یا همین الان به ثمر برسه. و مسئله دیگری که میشه در این زمان مطرح کرد، محدود بودن دانشگاه‌ها در کلان شهرهای ماست. یعنی شاید تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و غیره دارای یک دانشگاه بودن توی این قضیه. و وقتی که جلوتر رفتیم و به زمان انقلاب رسیدیم، دیدیم که جامعه نیاز داره به این که بخواد در شهرهای مختلف در موضوعات مختلف به خصوص ما ایجاد دانشکده بکنیم، دانشگاه ایجاد کنیم، پژوهشگاه ایجاد بکنیم. یعنی این بحث پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها موضوعی
یعنی کاملا متناسب بود با رشد جمعیتی که ما داشتیم.
نه تنها با این قضیه، بلکه ما شاید در زمانی که به پیش از انقلاب نگاه میکنیم، پژوهشگاه به اون معنی که امروز داریم بهش میرسیم که برسه به یک تولید یک محصول، برسه به یک تولید ایده، یک فکر، یک کار جدید، هنوز به اون بلوغ کامل نرسیده بود یا شاید هنوز ایجاد نشده بوده. در نتیجه ما میبینیم که محدودیت‌هایی چه به لحاظ کمیت داشتیم در پیش از انقلاب، یعنی کمیت‌هایی که لازم دانشگاه‌ها در جای مختلف باشه یا پژوهشگاه‌هایی وجود داشته باشه، و همینطور بر مبنای کیفیت کاریمون. البته خب ما مثلا هنوز در اون زمان پایگاه‌های استنادی رو هم نداشتیم. وقتی که نگاه می‌کنیم به 40 سال پیش، ببینیم که پایگاه‌هایی مثل وب آف ساینس، اسکوپوس، حتی خود آی‌اس‌سی که امروز ما داریم در پیش از انقلاب وجود نداشته که متخصصان ما، پژوهشگرهای ما بخوان مقالات خودشون اونجا عرضه بکنن یا بتونن کتاب‌هاشون اونجا ثبت بکنن.
اجازه بدید یه فرصت کوتاهی رو بگیریم، بعد ادامه بدید بحث رو.
گام دوم،
جمعه ها ساعت 9 صبح،
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران.
گام دوم.
آقای دکتر اصنافی در مورد وضعیت علمی دانشگاه‌های ما پیش از انقلاب مطالبی رو فرمودند. می‌خوایم ببینیم که نظر شما خانم دکتر پاکدامن چی هستش؟ آیا مطلبی هست که به این اطلاعاتی که آقای دکتر فرمودند اضافه بکنید؟
اتفاقا تشکر میکنم از این که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین، چرا که باید نکته خیلی مهمی که هستش در خصوص رصد علمی ایران و البته جهان در مورد قبل از سالهای 1990 و قبل از سالهای 1970 میتونیم بگیم که واقعا چیز ملموسی بر